응, 이 냄새 뭐.
بسم الله الرحمن الرحیم بحث بنده عرف هست عرف از جمعه همسریه که هم شارع مقدس در شریعت مورد نظر قرار داده هم تو فقه ما حضور خیلی پررنگی داره هم متصدی اجتهاد یعنی مجتهد خیلی در کارش باش در ارتباط هست و در تعامل هست و یه جورایی میشه گفت که اصلا بدون لحاظ عرف مردم اصلا اجتهاد سامان نمیگه به سرانجام نمیرسه. مثلا حضرت امام تو کتاب الاجتهاد و تقلیدشون میفرماین که انس به محاورات و فهم موضوعات عرفی رو مطرح میکنن و بیان میکنن که اصلا اجتهاد بدون شناخت این عادات مردم ناتمامه. یعنی ما اول یکی از مقدمات ضروری بحث اجتهاد همین شناخت نسبت به عادات مردم و محاورات مردم و عرف مردم جامعه داره. امام یعنی خیلی جاها عرف و عادت کنار هم قرار داده شده. حالا تو من این کتابایی که دیدم چند تا کتابی که من این جمله‌ای که من آوردم اینو بذاریم بگم از کتاب اینو من از کتاب فقه و عرف آقای علی دوست آوردم. ایشون استنادشونم به حضرت امام میگن برخی فقیهان از تشیع امام خمینی در الاجتهاد و تقلید انس به محاورات و فهم موضوعات عرفی رو مطرح کرده و اجتهاد را بدون شناخت عادات مردم ناتمام دانستن. همون عرفای مردم یعنی عرف آره نه عادت اجتماعی نه همون تو فضای بحثه تبدیل شده باشه عادت شخصی فرد نه عادتی که تبدیل به عموم اجتماع شده. خب در حالا هم هر قدر همون قدر که سهم عرف تو شریعت و دخالت فهم تو استنباط احکام مهمه اما یه سری افراط و تفریط های خیلی زیادی در مورد این که حالا این عرف چه جایگاهی داره تو فقه و اصول و تو بحث استنباط احکام شرعی اختلاف دیدگاه وجود داره در مورد این که محدودش چه میزان باشه. ما برخی از فقها و اصول این داریم که خب سهم کمتری به عرف میدن. مثلا شیخ مرتضی انصاری تو مکاسب میگن که عمومی ترین و پابرجاترین سیره ها، حالا منظورشون از سیره ها همون عرفه ها، میتواند مورد امضای شارع قرار نگیرد. بالاتر از این بیشماری از سیره های مردم از تسامح و بی‌اعتنایی آنها به امر دین نشأت گرفته است. یعنی میخوام بگن که ما خیلی نمیتونیم بیایم به عرف مردم رجوع بکنیم. اتفاقا خیلی از عرف هایی که بین مردم وجود داره نشأت گرفته. بله
دو تا عرف تو مقام فهم داریم یا عرف تو مقام حکم. الان این جمله که شیخ خوندید
در مقام حکمه،
یعنی خود که حکم رو شارع امضا نمی‌کنه لزوما، عرفی که عرف مستقر شده باشه لزوما شارع مثلا امضا کردن داره حکم، اما تو فهم اصلا بعید میدونم که چیز
خب نه
عرف متشرع است عرف جامعه که
باشه عرف تو مقام حکم امضا اصلا تو جسم حکم مطرح میشه نه تو مقام فهم. تو مقام فهم که امضا نه
فهم مثلا الفاظ موضوعات
آره
باشه حاضر عرف فهمه.
بله دیگه الان ما کارایی عرف رو
که جامعه رو تو شرعه مطرح
نه من چیز دیگه در اون جمله که ایشون خوندهش که میگه شارع خیلی از وقتها عرف مردم رو امضا نمی کنن
در مقام حکم،
این مقام حکم کام مقام فرمی سیاسن
در مقام حکم
مقام زبونی
بله مقام امضا دیگه آره بله مقام امضا و عدم امضاست. خب در مقام همون حکم هم مثلا ما داریم افرادی که خیلی گسترده میدونن عرف، مثلا ایشون آقای علیرضا فیض یکی از این کتاب آقای علی دوستی یه جمله اینو از آقای علیرضا فیض به عنوان یکی از نویسنده‌های حقوقی که در مورد بحث اینا رو مثلا اینا رو میگه که خیلی دایره فقه دایره عرف و تو فقه گسترده میدونن. خب نه حقوقی ها مثلا حقوقی های جدید آره آره اینجوری نیست که فقط حالا بحث حکم
بحث
فقهای شیعه نه ما بحثش بعد جلو تر که بره بحثشو میگیم که فقهای اهل تسنن چرا ولی فقهای شیعه خیلی دایرهشو محدود میدونن. بعد یه تاریخچه‌ای در مورد حالا اینکه عرف چه جایگاهی تو اسلام داره و از کجا شروع شد و تو شریعت حالا ما اگه بخوایم سریع بله بله بله
اکثر
ما میخواییم بگیم که چی تو جزیره العرب حالا من سریع از این تاریخش ناراحت میشم. خب براشون خیلی مهم بود اون سنن گذشته هاشون و عرفاشون خیلی هم تعصب داشتن روش و اینا. وقتی که اسلام اومد اسلام توحید در تشریع رو مطرح کرد، اینکه تقنین رو حق انحصاری خداوند دونست و اینکه ما نمیتونیم در بحث قانون گذاری نمیتونیم بیایم رجوع بکنیم ببینیم که حالا عرفای مردم چیه، سیره پیشینیان من چیه، سنت های قبلی من چی هست و اینو آره یعنی میخوام بگم قبول نکنیم
من که قبول ندارم
که اینجوری تقنین
یه بار هستش که یه سیره های غلطی اسلام باشون درگیر شد اما عمده سیره های عادی
در مقام قانون گذار تقنین در تشریع
عمده سیره های اقتصادی مردم امضا کرد، مظاهرات، مسابقات، مفاهمات فلان
امضا بله
امضا کرد یعنی چی؟ یعنی پذیرفته.
ولی خب ایش مقام قانون گذار شارع مقام قانون گذاره اون ببینید تا قبل از این کی جامعه چجوری قوانین قانون که وجود نداشت
بعد تقنین
این آقای علی دوست گفتن
ببین یه بار شما میگه آقای نباید خوابون بگه ببینید با خیلی تا کار نداشتن
نه.
حق
قانون گذاری و شما فقط برای شارع قائلین یا نه؟ قانون گذارا.
من خواهد این
اینو میگه دیگه.
قانون گذار یا فقط این آقایی اگر دعوا بیشون هست شارع بر همون قدم هست. یه حرف اتفاده کرده. یا نه آقایی بطاله پدیده اجتماعی. شاید همه
قوانین رو نه اینو نمیگیم اینو نمیگیم
یه یکی شما امضا کردم تا امضا نکردم انجام ندید باقلاتون رو یا نه شاید قوانین جرایید جامعه رو اونه که مشکلی داشت رو همونجور باقلات داشت موند بنابراین برای این بلاوز پدیده اجتماعی اصلا توی دقیقش تشبیه نداریم توی پدیده اجتماعی واقعیت اجتماعی قوانین تو جامعه بود شارع وقتی از داشت رفت اما گفت سر بگه بابای من گفته نلات نمیشه سنت من نلات
نه ما میگیم که قانون گذار
همینه چون که موزه که نمیخواسته
را نه نه ما بحثمون مقام قانون گذاریه آره آره
ببینید همه موضوعات شما رو
آقای دکتر برید مقام دعوا مشخص بشه، حق انحصاری تقلیل قانونگذار، ما حق قانونگذاری رو فقط به کسی میدیم که مولویت داشته باشه، اونم فقط شارع مقدسه. ما به مردم نمیایم این حق قانونگذاری رو بدیم.
مردم
گذاشتی، مردم عرف سیره سنت ها.
تو خیلی از فقها قائلن برای اوغلا امضا هم نمیخوان، اگه برای اوغلا رد اگه باشه چیز آقا رد تو همه قبول دارم، ولی برای اوغلا امضا نمیخوان. اگه به لحاظ پدیده اجتماع تحلیل کنیم میتونیم چه بگیم بحثت در قانون گذار، یا ما به لحاظ مبنای عقیدتی رو میگیم، یا خود ما قانون گذار اصل خدا میدونیم، اما وقتی اینکه پدیده اجتماع تحلیل میکنیم بحثت قانون گذار نداریم. ما
اونجایی که فرقی اونجایی که شارع میاد یا قاعده یا اصل میده چی؟ مثلا حدیث رفع میاد یا قاعده میده یا اصل میده، مثلا حدیث رفع خب این شامل خیلی چیزا میشه، یعنی مثلا امروز حدیث رفع شامل این میشه، فردا شامل این میشه، پس فردا شامل هزار تا چیز دیگه میشه. خب این هم اجزای شارع هست یا نه؟
خب هست، من این مخالفت ندارم.
ببین آیدو شو فکر کنم
خیلی رو هم مشکل ندارم، انحصار دارم میگم.
این انحصار در مقام قانون گذار.
ببین من مثال میزنم، ثمره فقهش کجا زور پیدا میکنه؟ آیا ما اگه بنای اوغلای داشتیم، اصلا بنای اوغلای مدرن جدید هم هست، زمان شارع موضوعیت نداشته، بعضی از فقها بعد اصلا بنای اوغلا فتوا میدن برای اوغلا؟
این ابزارمونه. آره نمیدن، نه نمیدن، اصلا ما همینجا داریم میگیم. ما اینجا بحث ببین حالا نه ببینید بحث شما به عنوان ابزار استفاده میکنن ها. ببینید اینا همه حرفشون اینه که ما میگیم
بحث دور میشه، تفسیر منم شده اینکه فعلا ما تو مقام بحث فقهیش این دعوا تو ازای فقه ما
هیچون بعد در نفس بدن رو بشه بیدن میگوزم. آره تو بحث ما در مقام بحث حکم میگیم دیگه.
آره
ما فعلا بحث و حالا اینجوری که بحث کردن این که شأن تقنین و حکم فقط مال شارع مقدسه، ما به عنوان ابزار میاییم از عرف استفاده میکنیم، مثلا شارع مقدس بعضی از عرفا رو میپذیره امضا میکنه. اینجا ما نمیتونیم بگیم که پس همین ادعای شما که مثلا یا بنای اوغلا یه چیزی رو پذیرفتن شارع امضا کرده، ما به طور استقلالی نمیتونیم بگیم پس اینجا قانونگذار بنای اوغلا کردن. اینجا این بنای اوغلا یه ابزاری بوده در خدمتش اون حکمی که شارع مقدس داده، یعنی به عنوان ابزار نگاش کنیم، نه در به عنوان یک امر استقلالی. عرفو به عنوان یه امر استقلالی نمیبینم، به عنوان یک ابزار نگاه میکنم. حالا میگیم که بعضی از حالا من طبق این چیزایی که نوشتم ادامه میدم، حالا تا ببینیم بحثمون به کجا. ببینید مثلا همین که حضرت عالی میفرمایید این که شارع مقدس چه معامله با عرفای همون زمان که حالا شریعت صورت گرفت، بعضی از نمونه ها رو اصلا رد میکنه شارع مقدس، مثلا معاملات ربوی و شقار و نمیدونم، ولی برخیاشو امضا میکنه، برخیار هم تاسیس میذاره، بعضی چیزا رو خودشون انجام بله. و نکته مهمش هم اینه که اتفاقا این امضایی ها خیلی زیاد هست، یعنی طیف وسیعی از سیرا و منش هاست که هم شارع هم پیامبر و اماما میان اونو ابزار قرار امضا میکنن. یه نکته دیگه که اینجا ما هم بحثشو گفتم تفاوت مکاتب فقهی اهل سنت با شیعیان هست. خب اهل سنت هم مثل شیعیان استفاده از عرف و لزوم آشنایی به اون در امر استنباط حکم و همگی میپذیرن، اما این استفادهشون از عرف به دلایلی که من الان سه تا دلیل براش میارم بیشتر از فقهای شیعه هست. اولیش مشترکه این استمدادشون از عرف در استنباط احکام، اونم این که به مقتضای شریعت اسلام قانونگذار در شریعت اسلام راه میانه رو برگزیده و عرف رو در مواردی مرجع و معیار دانسته و اومده استفاده کرده از عرف. میانه اون دوتا حرفی که قبلش زدیم، گفتیم یه عده هستن که اصلا نمیپذیرن عرفو، یه عده هم هستن که میگن اتفاقا باید همه جا بیاد، ولی شارع مقدس یه جاهایی مثلا عرفا رو نمیپذیره، رجوع بهش نمیکنه، ولی یه جاهایی عرف رو میپذیره و میاد تو استنباط احکام شرعی ازش استفاده میکنه، ولی همون استفاده ابزاری که من قبلش بیان کردم و نه استفاده استقلالی. دومیش این که حالا اهل سنت چون مثل فقهای اهل شیعه نمیتونن از مثلا روایات و اهل بیت و اینا استفاده بکنن، جایگزین
ما هم
بله رو مقدمات هم حالا من تقیی
مقدماتش مقدمات
واضح
خب اشتباهی داره.
من ثمره های علوم اجتماعی رو تو فقه خانواده چند تا بحث آوردم، مثلا بحث اسر و حرج و بحث نفقه و بحث خب
مورد رو اعمال کنید، این بحث رو در شناسی رو بیشتر الان میخوام به اونجا برسونید شما بحث الان خود توضیح عرف رو اجمالش دوستان نمیدونن، این اختلاف رو نمیدونن،
بله
اونجاش خیلی نمیدونن.
بله بله حالا من سعی اینا رو رد بشم، حالا طبق این چیزی که من نوشتم نمیدونم حالا کدوم ها رو بگم، ببین مثلا این که برخی از جایگاهی که عرف تو بحث فقها و اصولین ما داره، مثلا حضرت امام خیلی این شرایط خیلی عرف و شرایط زمان و مکان رو تو بحثاشون استفاده میکردن نسبت به بقیه حالا عرف هم یکی از اون یعنی عرف هم عرف هم یکی از چیزایی که ذیل شرایط زمان و مکان دیگه، یعنی عرف اون زمان عرف اون مکان بله نه به طور کلی میگم امام نسبت به بقیه مثلا تقریبا میشه گفت اصولین و فقهای ما بیشتر شرایط زمان و مکان و فرهنگ و این چیزا رو در نظر میگرفتن، برای همین عرف هم انگار بیشتر در یعنی ما وقتی که
واقعا بیشتر نظر میگیریم مثال بزنیم مثلا یه حرفی که علایی تو باقایی چیز کردن یه سیده شدنه اینجا شما حرف بشمایید چی مولدی برای برزن دردش
نه ببینید مواجهه‌ای که امام با مسائل ببینید مثلا نگاهی که حالا من چون این کار نگاهی که امام به حضور اجتماعی و جایگاه زن خب نه داریم خب بحث اجتماعی دیگه خب شرط زمان و مکان همونی که آی نه اصلا
یه
بحثم حکم حکومتی نیست کلا ببینید تو اصلا تو فتواها نه اصلا تو بحث فتواها ببینید فتوایی که مثلا آقا در مورد موسیقی میاد میده در مورد تلویزیون میاد میده در مورد
نه
آقای مردونی دارش رفت برد ندارش یه مردونی داره که مردونی بردن قابل دفاعی من برای که صدایی زد فی از دادا این از رفت به قربونی نه
نه فهمشون از دلیل که مثلا مثل موسیقی خب یه آقا این موسیقی خودش به ما معروف به خاطر مفاسدشه یعنی این
موسیقی رو که همه مقالب هم
باشه خب باشه خب نه بس نگاه من خواهش
میخوام بگم فقیهی که نه
فتوای امام، فتوای آتو موسیقی با اون چیگه توی شما رو خوده از زمین داخل فرمان
نه
فتوایی میدیم که موضوعی مثلی قبلات مشخص احکام که قبلات مشخص دارستم شرک زمانی بکنم
همون
سوال
همین
یه
حرفای مد شده
ادبیات و شعر و رو
داشت این گفتش هر بیر موسیقی تو در عقاب اسلامی نیست
نه درست شما قبول دارید که
ما فتوای چیزی رو فرد چه فرقایش فرد دارم فرد
دیگر یه موسیقی
خراب است که نفسه میگه این بخواه چند تا فرد دیگر 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 نفس موسیقی رو همه
اگه بخوایم اجتماعی نگاه کنیم نه من میخوام بگم این فهم بین الاذهانی بین ما وجود نداره که فقیهی که بیشتر شرایط زمان و مکان و فقهایی الان داریم که بیشتر انگار فتواهاشون این شرایط زمان و مکان رو بیشتر در نظر گرفته، هم فتواشون هم سلوکشون
تا شرایط زمان و خیلی عمیقه.
آره
شما نه زمان و فجر شما همیاره مرین رو امرا بیگفت نه چی؟ بسی تهران
اصلا تغییر جنسی هست
بحث جهاد امام با بحث فقیه آقای مقایسته بکنیم
حالا من امام قابل میگرده داری جایز نیست داری ولی فرق
باشه
اگه ولی امام
بعضی از اونا رو دارید بخونید بعضی از مرداش بعضی از بندش رو
بعضی از آدم
میدن
میتونم بعضی چند از آدم شده فعلا شما نشون بگید
زمان خوب فهمیده
آقا زمان خیلی از عرفه زمان خیلی اهمیت عرفه یکی از عناصر ما فعلا محل هم عرفه ده شما نگید ما جای دیگه
حالا پس بذارید من بحثمو بگم ببینید که چجوری چون کلا ببینیم به اون نتیجه که میخواییم میرسیم یا نه. بحث بعدی بحث کاربردهای عرفه، حالا شاید اینجا بتونیم یه استفاده هایی بکنیم. این که تو بحث فقه و اصول ما عرف رو تو چه جاهایی به کار میبریم؟ یه زمانی هست که ما برای فهم حکم، حالا فهم حکم نه، برای استنباط حکم شرعی و فهمی که مثلا میایم رجوع میدیم به مثلا برای اینکه این مفردات الفاظ و اینا رو بفهمیم یا هیئت ها رو بفهمیم رجوع میدیم به چی؟ به عرف. اینجا یه زمانی مردمی که برخوردار از اون عادت و سلوک که متکرر و مشخص هستن، اینجا که میگیم مردم برخوردار از عادت، نه عادت های فردی که گفتیم، عادتی که شیوع اضطراد پیدا کرده باشه بین بخشی از مردم، عادت فردی نباشه، یعنی یکی از مؤلفه های قطعی عرف بحث اضطراد و شیوع هست که هیچ کسی روش حرف نداره، یعنی ما عرف خاص و نمیایم ملاک قرار بدیم. یه زمانی ما عرف رو به کار میبریم برای مردمی که صاحب سیره و روش فهم هستن. مثلا اینکه فقیه میاد به ما میگه که تفاوت بیع فضولی و اصیل رو برو از عرف بپرس. اینجا ما مردم، یعنی اون سلوکه برای اون ملاک نیستا، مردمی که میان داوری میکنن که منظور از بیع فضولی چیه، منظور از بیع اصیل چیه. اینجا ما رجوع میدیم به اون داوری مردم، نه به اون الان نمیدونم بحث مفهوم هست. ببینید یه زمانی ما عرف رو به کاربردهای عرف رو من دارم میگم، ما سه تا کاربرد برای عرف داریم که در نهایت میگیم که عرفی که تو بحث اصول فقه مطرح میشه سومیه، نه اون دوتا. اولیش مردمیه که صاحب سیره و روش فهم هستن، دومیش مردم، نه عرفو به کجاها به کار میگیریم، عرفو ما به کجا به چه معنایی به کار میبریم. آره استعمال عرف به کجاها به کار میبریم. بله آره، یه جاهایی ما منظورمون از عرف که میگیم برو ببین عرف چی میگن، منظورمونه که برو ببین اون مردمی که مثلا صاحب سیره و روش فهم هستن ببین چی میگن. یه جاهایی مردم برخورداره از عقل منظورمونه، مثلا اگه میگیم که مثلا برو ببین عرف چی میگه، مردم منظورمون عقلا به ما هم عقلاست، یعنی سیره عقلا منظورمونه، یعنی عرف به کار بردن، میگیم برو ببین عرف چی میگه. خب ولی منظور اون عرف مردم، این عرف عقلا به ما هم عقلاست، عموم مردم این عقلا به ما هم عقلاست، اوغلای مردم که تو هر دو تا این کاربردی که ما گفتیم آقای علی دوست میگن که متون فقهی شیعه زیاد به کار برده و این دو تا عرفو که منظورشون وقتی فقیه میگه رجوع به عرف بکن، نه اینکه رجوع به اون عادته بکن، منظور اینه که رجوع به اون مردمی بکن یا رجوع به اون اوغلایی بکن که اینجوری میفهمن، اینجوری انجام میدن. سومیش همون خود سلوک است، نه مردم، اون رفتار است، سلوک متکرر در قول و فعل و ترک.
این سه تا معنای کلمه عرف دارم میگم،
حالا معنای عرف حالا اینجوری هم میشه گفت، ایشون اینجوری تیتر زدن، منم همینجوری گفتم، گفتن کاربردهای عرف این سه تا رو زیلش آوردن، منم همینجوری تیتر زدم. سه جور استعمال میشه تو بحثای آره. من چون خیلی خودم اصول و فقه یعنی تخصصی ندارم، نمیدونم حالا دقیق اختلافش با بقیه، همین دو سه تا کتابی که خوندم و دارم بحثاشو میگم، ولی اینجوری که من متوجه شدم بحثشون اینه که اون دوتای اول یه جورایی ما مسامحتن داریم بهش میگیم عرف، در واقع ما داریم رجوع میکنیم به داوری مردم، و سومی هست که عرفیه که مد نظر ماست، یعنی اون سلوکی که تکرار میشه در قول و فعل و ترک. ایشون اینه نظرشون، حالا من نمیدونم تا چقدر نظر شایعی هست یا شاذه، نمیدونم. بعد یه سری هم مؤلفه برای عرفیشون مطرح میکنن، یکی بحث اطراد و شیوعه، یکی بحث استمراره، میگن حتما باید استمرار باشه، ارادی بودنشه، عدم احساس کراهت و نفرت پدیدآورندگان از آن پدیده، یکیش داشتن منشأ عقلانیه که حالا من که خودم میخونم خیلی تفاوتشو با اون سیره عقلانه، یعنی یه جاهای انگار خلط شده بین این عرفی که ایشون مدعیان با اون سیره عقلایی که ما قبلا بحثشو کرده بودیم. و مهمترین عنصری که به عنوان مؤلفه تو عرف مطرح میکنن این که عرف زمانی هست که صورت قانون مدون نگرفته باشه، یعنی اگر که قانون مدون شده باشه دیگه ما از اون به عنوان عرف یاد نمی کنیم. یعنی انگار یه عرفهایی داریم که یه زمانی قانون میشن و ما دیگه بهش قانون میگیم، عرف نمیگیم. حالا مثالم نزده بودن که من بتونم ببینم منظورشون چیه.
شاید برعکس منظورشون باشه. یه وقتی میگه قانون میذاریم، این قانون تبدیل عرف میشه، چرا قرمز؟ و الان ما عرف چرا قرمز داریم؟
یه تفسیر نهایی ایشون سه تا بحث رو مطرح میکنن، بعد در نهایت تعریفی که از عرف مصطلح فقهی اصولی ارائه میدن اینه که فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانون مجعول و مشروع نزد آنها به خود نگرفته باشد. یعنی ما زمانی عرف میدونیم که هم قانون نشده باشه، اونجاها ما عرف و عرف، یعنی بهش عرف اطلاق میشه. بله؟ فهم یا بنا یا داوری مستمر. بعد مثال هم البته میزنن ایشون، مثلا برای فهم میگن که مرجع در مفاهیم موضوعاتی که اصطلاح خاص شرعی ندارن عرفه، یا در برداشت از ادله مستند و مستندات احکام ما باید به عرف رجوع بکنیم و ببینیم که میزان در ظهور همون عرف است. در همه این موارد فهم نوعی و مترد مردم هست که برای ما مطرحه و اینجا عرف در مقام فهمه. این فهم بود، دومیش بنا بود. بنا کجا مطرح میکنن؟ میگن که عمده دلیلی که مثلا بر سندیت خبر واحد میارن عرف هست و منظورمون هم از مقصود از عرف تو اینجا سلوک و عمل مردمه. در واقع عرف تو این گزاره ها بنا و روشی همگانی و عمومیه که اینم بنا میدونن. نهایتا هم داوری رو مطرح میکنن، میگن که مرجع در تطبیق سومین کاربرد عرفه، مرجع در تطبیق مفاهیم و موضوعات احکام بر مصادیق و عرف، اینجا اون داوری مردمه که اینجا ما حالا بعدا ادامه بحث میگیم. یکی از موضوعاتیه که خیلی جنجالی هست و تو اینجا فکر میکنم ثمره اجتماعی زیاد داره، اونجاهایی که ما قراره بیایم اون مفاهیمی که حالا شرع به ما گفته تطبیق بکنیم بر مصادیقش. مثلا ببینید این که خون نجسه یه حکم شرعیه، اما اینکه این خونی که الان من دارم میبینم واقعا مثلا خونی که مثلا دیگه رنگ و بوی خونو نداره، اینم جزء مصداق خون هست یا نه، اینجاها عرف دخالت میکنه. حالا در ادامه میام بحثشو میگیم. بحث بعدی که مطرح کردن موادی عرف، اینکه عرف منبع این عرفایی که ما میگیم، عرفایی که وجود داره چیه؟ یکی اولیش درک عقل، دومیش فطرت، سومیش وحی، چهارمیش سلطه حاکمانه و نهایتاً یه سری عوامل دیگه است. ایشون میگن که بسیاری از نوشته ها درک عقل رو به عنوان تنها منبع یا یکی از منابع پیدایش عرف میدونن. این عوامل هم برم فقط یه، حالا این چهار تا بحثایی که به عنوان منابع عرف گفتن، یه بحثی که حالا تو بحثای ما مطرح شد این که ما همه عرف ها برامون مشروعیت ندارن و بعضی ها انگار یعنی اینجوری نیست که ما بگیم عرف به ما هو و عرف یه امر پسندیده یه. یعنی یه زمانی یه چیزایی عرف میشه که شرع مقدس اصلا نمیخواد، مثلا مثل بحث حالا همجنس بازی و بقیه چیزا که ممکنه یه زمانی توی یه جامعه عرف بشه ولی صرف اینکه چون عرف ما بیایم مثلا امضاش بکنیم اینجوری نیست. بعد حالا اقسام عرف رو من اینجا نوشتم، عرف تسامحی و دقیق، عرف کارشناس و غیر کارشناس. تو بحث عرف کارشناس و غیر کارشناس هم از اونجاهاییه که به نظر میشه ثمره مثلا ما تو بحث اجتماعی بتونیم ازش استفاده بکنیم. اینکه مثلا فقیه براش مهمه که یا باید مهم باشه تو بحثای استنباط حکم و اجتهاد که ما عرف عام مردم، یعنی وقتی رجوع میدیم به عرف یه چیزایی مثلا تو بحثای اقتصادی که الان خیلی بواعث پیچیده شده، بحث سود و خسران و ضرر و این مباحث، فقیه در مقام استنباط و حکم که مثلا ممکنه ارجاع بده به عرف، ما باید بریم از عرف کارشناسی که این پیچیدگی های مسائل اقتصادی و الان میدونه اون عرف و ملاک قرار بدیم، نه حالا همه عرف ها، حتی عرفی که غیر کارشناس هست. اینم حالا مطلبی بود که ایشون اینجا گفته بودن. نمیدونم ثمره فقهی ثمره اجتماعی میتونه داشته باشه یا نه. بعد بحث بعدیشون کاربرد عرف تو بحث استنباط، میگن یک کاربرد استقلالی داره، یک کاربرد ابزاری یا غیر استقلالی داره که فقهای شیعه بیشتر مد نظرشون کاربرد ابزاریش هست نه کاربرد استقلالیش. حالا کجا موقعیت این جاهایی که ما از عرف قرار استفاده بکنیم، عرف ابزاری که مطرح کردیم، یکی مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئت‌های به کار رفته در دلیل هست. حالا من بعدش توضیحاتشو میدم، اول تیتروار تو بحثامو بگم. دوم اونجایی که ما از عرف استفاده میکنیم، مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه دلیل ادله و امور پیرامون هست که حالا تفاوتشو با اولی هم بعدم میگیم. سومیش مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق هست. چهارمیش کارایی عرف در امور تقنین، حضور عرف در عرصه ادله و اسناد، و نهایتا حضور عرف در قراردادها و معاملات. من تا اینجا بحث عرف رو گفتم، بعدش هم چند تا مثال از بحث عرف تو بحث حقوق خانواده و مسائل خانواده گفتم. اینا رو بگم یا اون بحث خانواده رو بگم؟ مثلا یکی از مباحث مراجعه به عرف هست در برداشت از مجموعه دلیل ادله و امور پیرامون. مثلا تو بحث عسر و حرج که برای مثلا تو بحث طلاق میخوان جاری بشه، مثلا یکی از مواردی که فقیه میگه طلاق میشه جاری بشه،
مثلا بحث فقه نیست چون نگذاره که فقیه خواهد خود اصول حرج و تو عرف شناسه کنه. اینها که الان این چیز ما دنبالی که توی مرس این نیست، فقیه که خطا باید تو فهم موضوعات به سراغ عرف بره. ما هایی توی فضای اونو بشه باید که فقیه کردن کجا بتونیم استفاده کنیم؟ بگیم مثلا فقیه اینجوری عرف رو شناسایی میکنه و ما برای شناسایی پدیدهای اجتماعی خیلیشون عرف به ما کمک میکنه. مثال دارم میگم، حالا شما کاربرد اینجوری چیزی نگیردی، نمیخوای نگاه کار فقیه رو از اون جهت فقیه رو بررسی کنیم کار فقیه
اونجا که مثلا عرف رو میاد در نظر میگیره. حالا نمیدونم، من بحثمو اینجوری بسته بودم، یعنی بحثم در مورد آره در مورد عرف مطالعه کردم و حالا تو فقه و موارد اجتماعی و موارد اجتماعی که این عرف فقها موثره. مثلا الان محل دعوا میشه یه توضیحی بدی؟
تحمل اجتماعی میکنه به حیث تحمل اجتماعیش یاد بگیرید. میگم تحمل اجتماعی نکن، تو
نمیتوانش آقا من اینکه ممکنه کسی هم جرده بگه از تحمل اشتباه تو مصدر از تحمل اشتباهی حب صادر نکن اینو میگه نمیتوانش آقا من ممکنه دیر هم جرده بودن
برش تحمل
بکنم برای کار دیگه هم به حب صادر کردم
من فضیه من فهمی نیستم
خب من خدا با فقیلیت کار ندارم
هم باید فضیه همه چه چیه مثلا من
با آره همون نه من میخوام الان من دقیق مثلا ما اگه بخوایم همین بحثو بگیم یعنی روش شناسی بکنیم که عرف کجا ظرفیت اینو
چجوری میرفتن عرفو تو مسائل اقتصادی شناسایی میکردن مثلا همین مثلا قرار گرفتن فقیه چه روندی میفهمد که قرار تو جامعه چه معنی دارد خب این فقیه چی رو فهمیده دیگه از مهمترین کاری عالم شما این است که پدیده شما درست رو فهمید خب اگر این دور به یه روندی داره میفهمه همین به علاقه فهمیده یا نه رفته مطالعات کرده
فقط یه خود نمیتونی اینقدر رو خونده یه
همزومه اتفاقا یکی از آقای سوزنجی
یادم درست مدرسه داشتیم گفتن بودم اصلا یه مهمه بودن ایشون من بودم با همه شده موضوع باید بشیم وگه موضوع از تقیه هست
اتفاقا یکی از نقدایی که ما به فقها هم میزنیم همینه دیگه میگیم که دید اجتماعی نه یعنی نگاه
اجتماعی طرف اشتباهی که یه موضوع نداره چه اصلا خیلی جا موضوع یه جوریست که جز فقه کرد نمیره باید چه
اصلا این تفسیر داره یعنی یه چند گروه فقها هم بعضی هم میگن که مثلا علوم تجربی
به میدونم این یه وقت تو نما انتظارش بینه یه وقت تو نما عملش بینه مگه شما میرید یا میکنید بحث قرار به نظر مثال خیلی خوبه
شما تو مسکرات بگیم من مسکر با که هر
خب مسکر
مسکر کدوم نیست
مسکر مسئله بسیطه امر اشتباهی نیست اینو قالا نه و برده بکنم
خب نه
پولی رو که مجموعه
اما قرار میگه خیلی انامالت قرار رو بشه تو فضای اشتباهی شناسایی کنید و قرار اصلا مثل مسکر نیست که یه فرمول داشته باشه بگه با این فرمول بود قرار فرمول نه
منظورتون
مثلا روایت اومده اونجا که اومده من اونجا رو دارم حکم میدم همین قرار تو فاز روایت اصلا مدرسه نیست ما که نخوندیم تو مدرسه اتفاقا شو همون تو فاز قرار اون چند تا روایت چند تا بالا پایین رفتن تو فاز اجتماعی تو فاز معامله
آی دکتر نمیدونم من چی خب ببینید مثلا من شما میفرمایید عرف خب چرا میفرمایید مثلا بحث اسر و حرج بحث عرف نیست بحث فقه بحث اجتماع نیست فقیه
این دیکش برای بحث
نه نه ببینید
شما میخواید بین فقها قضاوت کنید ببینید این فقه فقیه اینو جدی داره اینو جدی نگیره یعنی برای ما این مهم نیست
نه نه من میخوام بگم فقیهی که تعامل اجتماعی داره تو مقام حالا شما نمیدونم مقام فتوا هم شما میگی مد نظرمون نیست دیگه درسته و الا مثلا آقای مکارم شیرازی که تعاملات اجتماعیش زیاده جامعه شناسا روانشناسا اقتصاددانا نمیدونم زندان قضات اینا میان پیشش میاد یه دفعه یه بحث میکنه در مورد مهریه که آقا مثلا سکه اینجوری شده نمیدونم چی این بحث اجتماعی هست که فقیه ازش استفاده کرده در مقام فتوا یا نه
این به درد کلاس فقه میخوره حرف شما یعنی ما به فقیه ها بگیم آقا این فقیه به مسائل اجتماعی جدی بگیم ما الان داریم کلاس فقه اجتماعی میخوایم این فقیه وقتی داره با مسائل اجتماعی مبادله میکنه چه چیزی موجب میشه این فهم خاصی پیدا کنه که این یکی رو نداره این فهم رو شما بحث کنید اینجا برای بحث
اینکه حالا آقای رضا آقا شما چرا جدی نگرفتید خب نه همونو میگم در مقام فهم این بهتر میفهمه چون تو اون تعامل
ما هم بهتر فهمیدن شما بازش کنید اینو برام باز کنید اینکه توصیه کنید آقای
نه نه من میگم در مقام فهم کسایی که اجتماعی دارن بهتر میفهمن
اینکه محل بحث ما نیست اینکه مفروض بحث ماست یعنی ما میخواهم اطلاعا بگیم آیا این فقیه چجور با تعاملات بشه آیا این که داره تعامل اجتماعی میکنه اگه فقیه نبود این اصلا همین رو میفهمیم
اجتماعی فقیه ها ارتشناس هست نکته من همین اونجایی که فقیه داره ارشناس میشه، اونجایی که فقیه داره زبانشناس میشه، اونها که داره بحث ما میخوره، اونجایی که داره حبس داره میکنه کار فقیه خودش میکنه، به ما رفت نداره، به ما علی نیست رفت نداره، به نیست دیگه رفت داره. به اونجایی که این فقیه به مسابقه یک زبانشناس وارد میشه، یک فقیه به مسابقه ارشناس وارد میشه، این چی کار داره میکنه؟ دیمی داره کار میکنه یا یه مکانیسمی داره ولی مکانیسمش مرفه نشده؟
اون مکانیسم رو میخواییم در بریم. مثلا من الان مثال تو ذهنم هست، مثلا فقیه، مثلا یکی از احکام عده اینه که طرف همسرش که فوت میکنه اونو داد دو ماه و نمیدونم چقدر مثلا لوازم زینتی و نمیدونم آرایش و این چیزا نداشته باشه، بعد فقیه میاد اینو چیکار میکنه؟ میگه این تزیینه اینو رفت به عرف داره، یعنی یه مثلا عرف ها تعیین میکنه. این از اون مواردی که شما میفرمایید هم نیست.
این بحث فقیه فقها اینو مطرح میکنه. مثلا یه فقیه میاد میگه که مثلا
شما اگه بخواییم برای مثال بزنیم کی میگین که حالا ما
یه فقیه میاد میگه مثلا سرمه اشکال ندارد، یه فقیه دیگه میگه سرمه اشکال دارد، که همین مثال شما زیرم. بعد سوال من این است که این دوتا منبعشون چی بود؟ عرف بود. اینجا که روایت بودش چی بود که سرمه اشکال دارد؟ این میگفتش که سرمه جد زینت های ممنوع حقیقی نیست. سوال من این است که فقیه با چه مکانیزمی تشخیص داد که این گفت سرعت اون گفت سرمه نیست؟
با من دارم
مکانیزم منقه مسیح مسیح
نداره،
اما اگه هیچی ندارن دیمی مهده خواب ببینن
که هر چیزی چون خودش در جامعه
نه
اطلاعا دقیقا همین مخصوصا میگم چیه؟ استاد ما میگم گفت که همین اینجوری که میگن هر ارخو به بابه میشه در بس منظر کرد که الگرف واقعا به باب پسی نیست. نمای الگرف به بابه یعنی در رفتن
نه میدونین حالا من ممکنه یه چیزایی بگم. نه آقای دکتر، آقای دکتر من نمیدونم حالا مثالی که میخوام بزنم شاید شما رد بکنید. ببین مثلا این که میفرمایید این فقیه میگه این سرمه حرام است، اون یکی میگه اشکال نداره دی میگفته، نه ممکنه که این فقیه که میگه سرمه حرام نیست اطرافیانش، خانوادهش، نمیدونم زن و بچهش اینجور واقعا اینجوریه، یعنی خیلی مؤثر
تو موارد که اینجور به درد بنده به درد نمیخوره. یه اعضایست که فقیه ورود پیدا میکنه یه عالم فراز و نشیب میره، توی این فراز و نشیبش یه فهمی داره که آدم عادی فهمو نداره. حرفت است اینجایی که اینا تو فراز و نشیب رفتن یه چیزی در آوردن، ببینید چی تو فراز و نشیب رفتن. اونجایی که کاملا مثل یه عامی عمل میکنه هیچ فرق با عامی نداره، به درد ما نمیخوره. اگه باباش فقط رفت به خاطر دوربرش اینجوری بودن به یه دوربر اونجوری بودن گفت اصلا به درد بحث ما نمیخوره.
خب اینو برای این که به نظرم یه ذره راحت تر جا بیفته، اگر حتما بتونیم یک نمونه‌ای یا تطبیقی تو مسائل علوم اجتماعی غربیش رو پیدا کنیم راحت تر میتونیم اون پتانسیال رو
قرار دارم میدم. آره دیگه این آیسی میگو 70% اقتصاد شناسایی قراره. بعد من یادم میاد وقتی من واسه میخوندیم
نه میگم این دوستان اگه اول برن یه بررسی تحقیقی کنن آیا شبیه این موضوع ما تو مثلا نظریات فلسفه علوم اجتماعی چی شبیه این
هست؟ یه مثال دیگه پیدا کنن.
آره. یعنی یکم نزدیک میکنه که مثلا
اینکه عرف
اونجا چی شبیه عرف داره؟ آیا ملاکی دارن که بعد تو علوم اجتماعی ازش استفاده کنن؟ مثلا تجربه بین الاسوانی مثلا چی میگن بین الاسوانی؟
نه من میگم بیشتر هم خوبه اجتماعی نگاه میکنم، همش سرنجی نگاه میکنم، خیلی ظرفیتی ندارم.
همگشتنی رو از اون ظرفیتی برای علوم اجتماعی در بیار، آیا اون ظرفیتی داره ما تو تولید علم اجتماعی ازش استفاده کنیم یا نه؟ از من کار به فردی ها نداره خود قاعده اون ظرفیتی به ما میده که تو علوم اجتماعی ازش استفاده کنیم یا نه؟
تحت تاثیر عرف میشه این حرف.
یعنی متأثر از عرفی که توی اون زمان وجود داشت، مثلا توی عراق بوده.
این برای مهم نیست. این
نظریه.
اما یه بار هستش که این برای گیم فرد باشه داده یه عالم فراد فرود داره.
نظریه داده.
خب آخه این چیزایی که ما با اون آخه این هم
که دیگه شما میتونید که این آدم با این مؤلفه ها اصلا شما میتونید گفتم شما نیاز کنید یعنی شما میتونید مرتب داره شواهد مختلف اجتماعی که دارم میذاره با شواهد اجتماعی به این میرسه که تنردین است ایش
من میگم فقها بیشتر اینجوری این مثالی که آقای حسینی زدن یا مثلا مثالی که من بیشتر به نظر میرسه اینجوری میبینن ولی اونجوری که شما میفرمایین که انقدر مثلا اجتماعی نگاه کنن بالا پایین بکنن فراز و فرود اجتماعیشو ببینن کم ما جایی میبینیم چه جوری
تو چون خیلی از جا واقعا این شناسای موضوع
نه تو مسائل اقتصادی که نمیتون دور باشم
تو بحث مفهم
به اجتماعی نگاه
یه جایی بود واقعا
نه
توضیحات میومدن که داشت حالتهای مختلف این پدیده رو جامعه بررسی میکرد کار این جزء شبیه وقت شد یا نرسه یه اون مفهم این است بحثم تو بحثم اقتصادی زیاد این چیز داریم چون مدرسه بخون اقتصادی میتارم ولی چی من خواستم که من مکرر با این فضا مواجه شدم میگم آقا مثلا این داره بحث پژوهش میدانی دارن انجام میدن یعنی نمیگن پژوهش میدانی ها اما داره مرتب شواهدی رو میاره که این شاگیر ببین تو فلان معامله این کارو کرد اما تو این یکی معامله این کار کردن تو یکی معامله این کار این شواهد میدانی رو جمع میکنه دیگه مگر هر جا داره این کار میکنه داره عرف شناسی میکنه ببینیم چی جوری داره روشت با چه ذهنیتی میره سراغ این عرف چی جوری داره یه پدیده اجتماعی میشناسه اینو به کار بگیریم ببین حالا تو گروهشتر فهم کار بکنه ببین فقیه ما اینجوری کرد
خب همون جاها رو با روایت نمیره بگه
این یه جاهایی که روایت هست نمیخوام اینجا نمیره اونجایی که با فرص داره میره بعد من محل بر
شاید یکی از فرقاش این باشه که روایت فهم عرف زمان رسوم خیلی از ماها برای یه روایت رو میکنی یه معنی میکنی و میگه فرق مثلا همین من نظر الله و دادم عوام کسی که نظر رو علاوه بر اون میکنه اون دیگه باید مجتهد باشه این سیاق برای کسی استفاده میشه در روایات مجتهد است یعنی آشنایی با روایاتش آشنایی با کلمات مصومین باید میشه اون یه فهمی پیدا بکنه چون خودش رو تونسته در معرض مخاطب واقعی روایات قرار بده زبان مصوم اما من اینکه در معرض خودم قرار دادم و نتونستم اون فضای عرفی قرار بگیرم و اون کلمات رو بشنوم از زبان مصوم
اینم جامعه شناسی اینم اونی نیست که شما
ببین شما یا نیست تو همین فضای روایی ها میبینید که این یه بار موضوعات داریم با دو سه داره باید حل میشه یه بار موضوعات داریم با پنج و شصت داره باید حل میشه اما من تمیز درگیش هم بحث ارث بحث یتیم و اینا شما میبینید با یکی دو داره باید نیستید پنجا تا صد تا باید دارید که داره هی مرتب یتیم و برای شما بازش میکنه که آیا یتیم به عنوان یتیم فهم میداره خواهد پیده ای مثل یتیم زمان ائمه چی بوده؟ یتیم یعنی کسی بابا ما نداره آیا کسی که ببخشید یتیم یعنی که چی رشد و این آنستومن اون رشدن رشد یتیم چیزی که حاصل میشه رشد یتیم پیده به شدت عرفیه من شما میگه حالا یه بار شما میرید تو همین امروز بیدی اون مثال در رد تو امروز تو مثال رشد شما تو روایات عرف کنی ببینید که این فقیه میخواد مفهوم رشد رو بفهمه مرتب داره پدیده رشد توی روایات جای مختلف میبینه یعنی داره میگه عرف اون زمان که مخاطب امام بوده سعه رشد بود من چیزی که خودم این چند روز آیه درگیر شدم آیا دعوایی که رو بحث فقه اهل سنت هم خیلی بروز داره شیر نشینی من نگم فعلا چون کتابای تفسیر میام میگن آیا فاسق غیر رشید یا نه توی فقه مثلا جاده فقه شافعی قائل است که فاسق توی احادیث ما شرابها رو دارن شافعی قائل است که فاسق سفیهه برای فاسق شما دیدن حجبش بکنید این عمده بحثش هم که داره میخونید بینه اصلا هیچ حدیث رو نگره ها همش دارن بینه سراغ این که فهمی اجتماعی با روایت مختلف اینا رو دارن هم میذارن این که فاسق رشید نیست روایت نداریم براش برای این مفهوم روایت نداریم اما یه عالمه روایت هایی داریم که این روایت تو موقعیت های مختلف پرسی و بازو های گفته شده این از مجموع اون روایت ها عرف اون زمان از رشید رو داره در میاره که میگه که الان به تو عدیات امروز ما رشید فاسق ها نمیگه رشید غیر رشید اینجاش این که مثل اینکه شما یه محض شما گاهی وقتا خودت بگید پدیده انجام میدی، گاهی وقتا بر اساس سندهای موجود درباره یک پدیده اجتماعی حرف میزنید. این داره بر اساس سندهای موجود درباره یک پدیده اجتماعی بنابراین مفهوم رشد تو زمان پیامبر داره حرف میزنه. این که تو مدل اجتماعی من فهمیدم هستی داره عرف شناسی میکنه. این عرف شناسیش آدم میگه چجوری تونست عرف شناسی کنه؟ حدیث مستقیمی نداریم که بگه که فاسق رشید نیست. الان عرف
لوازم کلام است،
لوازم کلام، لوازم تو لوازم فقط کلام نیست، لوازم موقعیت هاست. یعنی میتونم عرف اون زمان این بود. ما این پدیده اجتماعی تو ما فهمیدیم
یعنی
اصلا یه قسمتش همین بحثه، یک بار فصلش این دو چجوری عرف و تشخیص چیزا رو به نام اینا خلاص دیگه. حالا اونجا 4 5 تا راه بوده یه اون لیسته اون
اصلا یه مثالی هم تو روانشناسی دارم مثلا که ایشون تو مقدمه خوب اشاره کرد که رجوع به چه عرفی این خیلی مهمه. مثلا عرفا رو ما میگیم تمایز داره، مثلا مورد تخصصی صد درصدشون خیلی مهمه. مثلا میگفتن تو بورس ما بگیم مضاربه، این که نمیشه که با هم میریم پروژه به مثلا
اونتر که مثلا چیز دیگه نهست که حتی این پیچه دیگه هم داره. مثلا اون چیزی که من نرفتم پیجش کنم ولی میدونید مثلا سر اوزنبرون که فلسفه نه دو تا عرف بالفعل موجوده، یه عرف عرف متخصصینه اونا معنای فلز رو چیزی میدونند، یه عرف ماهیگیراست، ماهیگیرا معنای فلز رو چیزی دیگه میدونند. یعنی اونا فلز رو میگن چیزی که دوید مثلا با این ویژگی زیست شناسی باشه، ماهی گیر اون چیزی که مشکل باشه بعد متناسب با یکی یک اور اوزنبرون حرامه، متناسب با یکیش اوزنبرون فلس درست داره است. و خواهر سوال بود که فرقی یه چیگه میتونه بفهمه که کدوم عرف معیاره توی این مثل عرف متخصصی یا عرف اهل معامله اهل نه اهل عوام ماهی گیر، ماهی گیر که شب و روزش داره شما ماهی ماهی گیر ریزکاریه عرف خیلی ریزکاری داره. خب
خیلی متشکرم. همین بحث دکتر که
خب ما ان شاء الله فقط این کارو نکنید، یعنی شما ممکنه برای این پاسو سوالتون مطرح بشه اما اینجوری نباشه یک کاغذ در این بیت جلسه عین کاغذ رو بگم نیست اینا میگن که این سوالا رو از قبل داده اینا آورده زایمون.
حالا بفرمایید
پس موضوع هم که یک استاد موضوع هم متفاوت.
آره موبه
مو کلمه رو آقای دکتر پس اگه میشه الان برای من یه چند تا منبع معرفی چجوری برای همین بحث عرف، حالا این که اونی نبود که شو چجوری نگاه کنی. خب از خب ببین مثلا من که مکاسب نخوندم نمیدونم کجا رو بخونم. مکاسب بریم بخونیم بعد یه چهار که افتاد
بخونم
از اون نپرسیدم از دارم آقای عزت فنا اون کتابی که فرمودید رو میشه بفرمایید؟ مال آقای سبزنده دار فرمودیم که
یک خلاصه‌ای داره.